ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. خانواده پویا بختیاری بازداشت شدند. دو پژوهشگر زندانی در ایران همزمان با فرارسیدن کریسمس اعتصاب غذا کردند. و علی مطهری میگوید رهبر جمهوری اسلامی با استیضاح وزیر کشور مخالف است. خبرگزاری مهر اعلام کرد خانواده پویا بختیاری، جوانی که در اعتراض‌های مردمی و ضد حکومتی آبان ماه کشته شد، به دلیل آنچه اصرار فعالانه بر اقدامات ساختار شکنانه خوانده شده، بازداشت شدند. نهادهای امنیتی از والدین پویا بختیاری خواسته بودند تا مراسم 40 فرزندشان را در آرامگاه بهشت سکینه کرج برگزار نکنند، اما منوچهر بختیاری پدر پویا به رادیو فردا گفته بود که با وجود تهدید نهادهای امنیتی مراسم را برگزار خواهد کرد.
ما رو خواستن، گفتن که بیاید فراخانی که دادید اینو کنسل کنید، تو بهشت سکینه نگیرید. ما رو یه مسجد یه حسینیه، من عرض کردم مهمونم زیاده، مسجد حسینیه جا نمیگیره، استادیوم آزادیه به من بدید، برنامه‌ام اونجا اجرا کنم. قبول نکردن، گفتم من کنسل نمیکنم. من روز پنجشنبه 5 دی میرم سر مزار پویا و برنامه‌ام اجرا میکنم. گفتم ما قدغن کردیم، ممنوع میکنیم، قوه قضاییه وارد قضیه میشه. گفتم هر کاری میخواید بکنید، تهدید نکنید، من از تهدید اینا نمیترسم. سراسر ایران، تمام شهرها، حتی روستاها به من پیام دادن، زنگ زدن، اعلام آمادگی کردن. حالا اگر راهها باز شه میان، مگر کسانی که نمیتونن شرکت کنن میتونن تو همون شهر خودشون، اگر جان باخته ای دارن تو مراسم اونا شرکت بکنن، انگار تو مراسم پویا شرکت کردن.
پویا بختیاری 27 ساله در راهپیمایی روز 25 آبان ماه در کرج هدف گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. صدای پویا بختیاری لحظاتی قبل از کشته شدن را میشنوید.
پل حصارک 25 آبان 98، دم همه گرم. مردم این فرصت رو از دست ندین. یک بار برای همیشه این رژیم تبهکار و فاسد رو که 40 مردم کشور عزیز ایران رو بدبخت کرده برای یک بار از بین ببره.
فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس و کایلی مورگیلبرت، استاد علوم اسلامی در دانشگاه ملبورن استرالیا که در ایران زندانیان، دست به اعتصاب غذا زدند. خانم‌ها عادل‌خواه و مورگیلبرت در نامه‌ای که روز سه‌شنبه توسط مرکز حقوق بشر ایران منتشر شد، اعلام کردند که همزمان با فرارسیدن کریسمس اعتصاب غذایی خود را آغاز کردند و آن را ادامه خواهند داد. این دو پژوهشگر از جامعه بین‌الملل و حامیانشان خواستند تا آنها را در اعتصاب غذایشان در روز کریسمس همراهی کنند. فریبا عادل‌خواه، زندانی دو تابعیتی ایرانی فرانسوی، از خرداد امسال تا کنون بدون ایراد اتهام مشخص زندانی است. کایلی مورگیلبرت، شهروند استرالیایی، نیز از پاییز سال 97 در ایران زندانی است و در ابتدای هفته جاری حکم 10 زندان او در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس میگوید علی خامنه ای با استیضاح وزیر کشور در موقعیت فعلی مخالف است. آقای مطهری که طراح استیضاح وزیر کشور پس از اعتراض های آبان ماه است، میگوید احتمالاً رهبر جمهوری اسلامی مایل است که استیضاح پس از انتخابات مجلس به جریان بیفتد. قرار است انتخابات مجلس در اسفند جاری برگزار شود. به گفته علی مطهری این طرح در حال حاضر 20 امضا دارد، اما هیئت رئیسه به دلیل مخالفت رهبر جمهوری اسلامی آن را به جریان نمی اندازد. باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش خبرگزاری رویترز واکنش نشان داد و به نقل از یک منبع آگاه و نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی نوشت که برخلاف ادعای رویترز، جلسه مشترکی میان علی خامنه ای، رئیس جمهوری و اعضای کابینه دولت در روز 26 آبان و حتی پس از آن در مورد اعتراض ها تشکیل نشده. باشگاه خبرنگاران جوان در ادامه نوشته که تنها دستور رهبر جمهوری اسلامی در مورد قربانیان آبان 98 همان دستور رأفت بوده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از قول منابع نزدیک به حلقه اطرافیان رهبر جمهوری اسلامی نوشته، در جلسه‌ای که روز یکشنبه 26 آبان علی خامنه ای در اقامتگاه رسمی خود با مقامات ارشد از جمله معاونان امنیتی حسن روحانی و اعضای کابینه داشته، دستور داده به هر شکلی به اعتراض‌ها پایان دهند. این خبرگزاری همچنین نوشته که در حدود کمتر از 2 هفته نارامی‌ها که از 15 نوامبر آغاز شد، حدود 1500 نفر کشته شدند. گفتگوی داشتم با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از پاریس، و ابتدا دیدگاه او رو درباره این گزارش باشگاه خبرنگاران در واکنش به گزارش رویترز پرسیدم. آلان توفیقی:
تکذیب این گزارش امر دور از انتظاری نبود، مخصوصا با توجه به اینکه این گزارش ماهیتاً به منابع و اسامی کسانی که این اطلاعات رو در اختیار رویترز قرار دادن اشاره نکرده بود. طبیعتاً هم تکذیب اون کار سختی نیست، اما مسئله اینجاست که آقای خامنه‌ای درست روز بعد از این وقایع، یعنی در روز شنبه، یک سخنرانی در ابتدای درس خارجشون داشتن که در اونجا رسما ایشون معترضین رو به عنوان اشراری معرفی کردن که باید با اونها برخورد بشه. و خب طبیعتاً ما دیدیم و شاهد بودیم که بلافاصله بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای کشتار و سرکوب شروع شد.
شما فکر میکنید تا چه اندازه این آماری که خبرگزاری رویترز منتشر کرده میتونه درست و نزدیک به واقعیت باشه، با توجه به اینکه مقامات جمهوری اسلامی رد میکنن و در این حال خودشون هم آماری رو تا این لحظه در مورد شمار کشته شده ها، زخمی ها و بازداشتی ها ارائه ندادن؟
مادامی که امکان بررسی میدانی برای یک گروه حقیقتیاب مستقل فراهم نشه، با توجه به سابقه جمهوری اسلامی، حتی اگر بیاد عدد و رقمی هم اعلام بکنه، به نظر من خیلی قابل استناد نخواهد بود. شما نگاه بکنید در طول سالیان گذشته اتفاقاتی که در حوزه اعتراضات مردمی اتفاق افتاده، و یا حتی قبل از اون، مثلا در مورد اعدام های سال 67، 31 سال گذشته، هنوز هم هیچ کس نمیدونه عدد و رقم دقیق این اعدام ها و این کشتار چه بوده. بنابراین من فکر نمی کنم که این قاعده‌ای که جمهوری اسلامی تا این لحظه داشته، کتمان و عدم شفاف سازی در مورد فاجعه آبان خونین، تغییری بکنه. پس نمیشه امیدوار بود که عدد و رقمی که حاکمیت میده خیلی عدد و رقم صحیحی باشه، مگر اینکه امکان بررسی مستقل اونها توسط مثلا گروه‌های مستقل بین المللی که در حوزه حقوق بشر فعالیت میکنن، مثل همین سازمان عفو بین الملل، و یا اینکه حداقل اجازه داده بشه که خبرنگاران مستقل و شبکه‌های خبری مستقل از نزدیک بتوانند با خانواده‌های کشته شدگان و جان باختگان و یا کسانی که حداقل طرف مقابل مدعی است اونها کشته شدند، مصاحبه و گفتگو داشته باشند.
گفتگوی من بود با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. اما در حالی که ارتش سوریه عملیات گسترده در ادلب را آغاز کرده است و موج تازه از آوارگان سوری راهی مرز ترکیه شدند، مسکو میزبان نمایندگان دمشق و آنکارا بود. در این ارتباط وزیر خارجه سوریه اعلام کرد بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور، تعهد کرده است که شرکت‌های روسی برای بازسازی سوریه در اولویت باشند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مسکو دوشنبه میزبان هیئت‌های بلندپایه از ترکیه و سوریه بود. ولید المعالم، وزیر خارجه سوریه، با سرگی لاوروف، همتای روسش، دیدار و در 12 نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی شرکت کرد. او اعلام کرد هدف از فعالیت این کمیسیون ارتقای همکاری اقتصادی دو جانبه به سطح روابط سیاسی نظامی است. و در این راستا به گفته وی، بشار اسد تصمیم قطعانه گرفت که شرکت های روسی در اولویت و از امتیازهای ویژه برخوردار باشند. این اظهارات در حال بیان شد که ماه گذشته طی همایش تجاری ایران و سوریه در تهران، مسئولین ایرانی با تاکید بر اینکه پیروزی های مقاومت زمینه را برای همکاری های دو کشور فراهم کرده، از همتایان سوری خود درخواست کردند برای بازسازی و توسعه سوریه نقش اول را به شرکت های ایرانی بدهند. ایلیا کوسا، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه حاضر نیست دستاوردهایش در سوریه را با ایران تقسیم کند.
روسیه متوجه شده نیروهای ایرانی به منافع مسکو توجه نمی کنند و حتی بشار اسد را تحت فشار گذاشتند که از اجرای فرامین کرملین امتناع کند. همزمان با تقویت موقعیت اسد، دوران همسویی تاکتیکی مسکو و تهران در سوریه رو به پایان است و از این به بعد این دو به رقیب تبدیل خواهند شد. فشارهای بین المللی ایران را تضعیف کرده و این در حالی است که روسیه در صدد است نقش اول در خاورمیانه را ایفا کند و با خروج آمریکا در آستانه تحقق این هدف است. به عبارت دیگر در این مقطع روسیه اصلاً علاقه‌ای به حضور ایران در سوریه ندارد و ایران در موقعیتی نیست که روسیه را به چالش بکشد.
در روزهای اخیر جبهه ادلب، آخرین پایگاه مخالفان بشار اسد، بار دیگر در صدر تحولات سوریه قرار گرفته. دوشنبه همزمان با حضور وزیر خارجه سوریه در مسکو، وزیران خارجه ترکیه و روسیه تلفنی درباره اوضاع ادلب گفتگو کردند و همان روز هیئت نظامی و دیپلماتیک از ترکیه به مسکو سفر کرد. روسیه، ترکیه و ایران به عنوان مبتکر روند آستانه برای حل بحران سوریه، دو سال پیش درباره ایجاد منطقه کاهش تنش در ادلب به توافق رسیدند و پاییز سال گذشته رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در سوچی یادداشت تفاهم درباره جداسازی اپوزیسیون میانه رو از شبه نظامیان جهادی در ادلب امضا کردند که اجرا نشده. مکسیم براترسکی، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است عملیات در ادلب با ترکیه هماهنگ شده.
روسیه و ترکیه رقبای راهبردی هستند و نزدیکی کنونی آنها عمدتاً ناشی از تنش‌ها میان ترکیه و غرب است. اما در حالی که جدال ترکیه با غرب ادامه دارد، آنکارا نمی‌خواهد توافق‌های خود با مسکو را به مخاطره بیندازد و روسیه نیز برای همپیمانی با ترکیه ارزش قائل است. ادلب باعث اختلاف است، اما تا کنون طرفین نشان دادند که مایل به مصالحه هستند. بسیار بعید است دمشق و مسکو بدون هماهنگی با آنکارا عملیات گسترده در ادلب را آغاز کرده باشند. احیای کنترل دولت اسد از زمانی که ادلب به عنوان منطقه کاهش تنش تعیین شده جزئی از توافق‌ها بود. البته ترک ها می توانند بنا به منافعشان این روند را کند کنند و یا با آن سرعت ببخشند. احتمالاً توافق نهایی پیرامون ادلب شبیه وضعیت شمال شرق سوریه پس از عملیات نظامی ترکیه خواهد بود. جاده های راهبردی تحت کنترل دمشق در می آید و بخش های دیگر به حوزه گشت مشترک ترکیه و روسیه تبدیل می شود. اما پایداری این توافق منوط به اوضاع ژئوپلیتیک است و با چالش های فراوان روبروست.
حملات ارتش سوریه با پشتیبانی نیروی هوایی روسیه به ادلب از پنجشنبه گذشته منجر به تصرف ده‌ها منطقه مهم شده، اما موج از وارگان را روانه مرزهای ترکیه کرده. دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف فوری خشونت‌ها شد و رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که می‌کوشد هر چه سریع‌تر عملیات نظامی در ادلب متوقف شود. رجب طیب اردوغان دو هفته دیگر عازم سوچی است و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، صبح امروز سه‌شنبه در 92 سالگی در بیمارستان مهر تهران درگذشت. خبرگزاری مهر به نقل از پزشکان معالج علت فوت را کهولت سن اعلام کرده است. آقای تابنده از روز 9 آبان در بیمارستان بستری و اخبار زد و نقیزی در مورد اعتصاب غذای وی منتشر شده بود. این اخبار منجر به آن شد که شماری از دراویش زندانی نیز نیز دست به اعتصاب غذا بزنند که حال شماری از آنها وخیم اعلام شده است. از سالهای ابتدایی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فشارها بر دراویش گنابادی افزایش یافت و سرانجام در دیماه سال 96 و در پی اعمال محدودیت‌هایی برای نورعلی تابنده درگیری‌های شدیدی در خیابان گلستان محله پاسداران میان دراویش و نیروهای انتظامی رخ داد و شماری کشته و مجروح شدند. در گزارش خبرگزاری ها پیکر نورعلی تابنده در بیدخت گناباد که محل تولد او و همچنین محل دفن دیگر قطبای گنابادی است به خاک سپرده خواهد شد. با این خبر به پایان این بخش خبری در رادیو فردا می رسیم. از همراهیتون سپاسگزارم.